کجای ایران زمین هستید که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین، اما کویر مرنجاب یکی از زیباترین نقاط کویری ایران محسوب میشه که در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار داره که گونه های جانوری و گیاهی ارزشمندی رو در خودش جای داده. عزیز کارشناسی میگفت که ورود خودروهای دو دیفرانسیل و موتورهای کراس و گردشگران آموزش ندیده یکی از تهدیدهای جدی برای این کویر زیباست. زمینمون رو دوست داشته باشیم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. سیاره آبی دریچه یه به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه یه هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه درباره تالاب حورالعظیم با شما صحبت می‌کنیم. تابستان امسال بود که تالاب حورالعظیم چند بار به دلیل گرمای هوا آتش گرفت و نگرانی‌های زیادی رو بین اهالی منطقه ایجاد کرد. اما به گفته یکی از مسئولان امسال به واسطه بارندگی‌ها شرایط مطلوب‌تری رو، البته بجز دو روز که گرد و غبار خارجی خوزستان رو تحت تأثیر قرار داد، داشتیم و تقریباً هیچ مشکلی از بابت گرد و غبار نداشتیم و هوای بیشتر روزها سالم یا پاک بوده. و با توجه به این وضعیت مطلوب شنیده میشه احتمال هدایت آب تالاب حورالعظیم به سمت بخش عراقی اون وجود داره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین وضعیت تالاب حورالعظیم با یکی از مسئولان و یا کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل محیط زیست خوزستان جناب آقای مهندس احمد رضا لاهیجان زاده. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و سرکار خانم خانی و همه شنوندگان عزیز. من در خدمتون هستم.
متشکرم.
آقای مهندس لاهیجان زاده، منم به شما سلام میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم. انشاءالله که خدا به شما قوت بده.
همچنین به شما آقای مهندس. خیلی درباره تالاب حورالعظیم صحبت کردیم. خود شما از جمله مسئولانی هستید که همواره مشارکت کردید در مباحثی که درباره حورالعظیم بوده. آقای لاهیجان زاده، برامون بگید که الان که با هم صحبت میکنیم وضعیت تالاب چگونه است؟ تالاب حورالعظیم یا به قولی حورالهویزه؟
بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون، خب همطوری که واقعا خداوند متعال هم در قرآن کریم فرمودن که بعد از هر سختی آسانی هم در پیش هست، واقعا بعد از این سال سختی که ما در سال آبی 96-97 به واسطه خشکسالی خیلی شدیدی که هم بر کشور و هم خاصه بر خوزستان حاکم بود، سال سختی رو ما گذروندیم در حوزه حالا چون بحث حورالعظیم هست، در حوزه مخصوصا حورالعظیم. و من خاطرم هست که خدمت شما بودیم در تابستون بابت آتش‌سوزی‌هایی.
بله، دقیقاً چندین بار.
آره، که در بخش عراق اتفاق افتاده بود، مشکلات درسته. زیادی نزدیک 3 ماه اینجا ما متاثر از این دود آتش سوزی بودیم. الحمدلله خداوند متعال خیلی کمک کرده و امسال یک سال تقریبا بی‌نظیر، چون آمار 60 ساله‌ای که سازمان آبر خوزستان به صورت هفتگی در استاد داره ارائه میشه از میزان بارش ها ارائه میشه، ما تقریبا در 60 سال گذشته مشابه امسال رو تا این تاریخ نداشتیم. یعنی از مهر تا الان در استان خوزستان این میزان بارندگی اتفاق افتاده باشه و این باعث شده که ما بعد از استان گیلان در واقع استان دوم هستیم در میزان بارشایی که اتفاق افتاده و تقریبا ما بارش میانگین یک ساله رو در شرایط نرمال تقریبا همه شهرستان ها استراحاً دشت کردن این میزان بارندگی رو. در حوزه آبریز کرخه که تأمین کننده آب اصلی تالاب هورالعظیم هستن و همدلله چون سرشاخه‌های اون از استانهایی مثل ایلام و لرستان عمدتن و 4 استان دیگر مثل کرمانشاه، یک درصد کمی از کردستان و حتی همدان سرچشمه میگیره و اینها هم جز استانهای پربارش امسال ما بوده،
بله.
ورودی به سد کرخه ورودی بسیار مناسبی شده و الان که من خدمت شما صحبت میکنم چیزی نزدیک به 3.9 میلیارد متر مکعب آب به حمدالله و به لطف الهی در پشت سد کرخه ذخیره شده و آورد خوبی از کرخه هم به سمت هورالعظیم راه‌سازی شده در این 2-3 ماه و این باعث شده که بالای شاید 85% مساحت تالاب الان زیر آب هست.
خدا رو شکر.
و خیلی داره ارتفاع میگیره و خیلی حتی موجبات نگرانی از بابت اینکه اون دایک مرزی یا اون خاکریز مرزی که ایجاد شده رو دچار آسیب بکنه، که حالا برای این تعمیداتی دیده شده که اگر لازم هست من خدمتون عرض خواهم کرد.
آقای مهندس لاهیجان‌زاده، وصفی که شما کردید انقدر جذاب بود که واقعا ما الان خوشحالیم که هورالعظیم در واقع زنده شده، احیا شده. البته من شنیدم که احتمالاً به خاطر همین پرآبی که الان دارید میفرمایید میخواین دریچه‌ها رو بردارید که آب به طرف عراقی بره، درسته؟
بله. ببینید سوال اولی رو که سرکار خانم فرمودن در رابطه با وضعیت، من واقعا اینجا جا داره که دعوت کنم از همه علاقمندان به طبیعت، پرنده نگری و اصلا به مباحث تالابی حتما این فرصت طلایی امسال رو از دست ندن و بیان از هورالعظیم بازدید کنند. ما اینجا خودمون خیلی داریم تلاش میکنیم، از خبرنگارا، اساتید دانشگاه، مسئولین، انجیو هایی که توی این 2 هفته به تعداد زیاد بردیم و اینها دارن امیان تالاب رو میبینن. صدها هزار پرنده در تالاب الان گرد هم اومدن، از تمام کشورهای دوردست اینها مهاجرتشون رو بردن در این تالاب و فوق‌العاده هم از نظر تنوع و هم از نظر تعداد الان مناظر بی‌نظیری وجود داره.
خدا رو شکر.
تصاویر ماهواره‌ای هم که من از بخش عراقی و بخش ایرانی روزانه ما داریم و من میتونم براتون ارسال کنم، شاید این تصاویر رو فقط ما در دهه شست شمسی خودمون و یا دهه حدود سال مثلا 1978 شما این تصاویر آبدار بودن تالاب رو میتونستید ببینید، ولی الان به همون میزان هر دوتا تالاب آبگیری شده که من فکر میکنم الان بالا 200 تا 250 هزار هکتار الان کاملا آب با عمق خوب داره و حتما دعوت میکنم از عموم مردم بیان بازی تو کنن. برای اون بحث راه‌سازی به این دلیل که ما الان در واقع دیما رو تمام کردیم، وارد بهمن شدیم، یعنی 2 ماه از سال از زمستان باقیه و پیشبینی هواشناسی کماکان استمرار بارش ها رو داره و از جمله این که در هفته آینده باز پیشبینی شده، یعنی این هفته که پیش رو هست خیر، هفته بعد باز پیشبینی ورود یک سامانه نسبتاً سنگین و بارش‌های خوب هست. سد کرخه با وجودی که بزرگترین سد مخزنی کشور هست، الان داره گنجایشش به 100% نزدیک میشه و خطر سیلابی شدن ممکنه وجود داشته باشه. از الان راه‌سازی رو تا 300 متر مکعب بر ثانیه دارن انجام میدن. به دلیل اینکه بارندگی‌ها خوب هست و تقریباً ما هر هفته بارندگی داشتیم و یا هر 10 روز کشاورزی هم هیچ گونه برداشت آب کشاورزی صورت نمیگیره. در نتیجه هرچی آب از سد رهاسازی میشه مستقیم میاد وارد تالاب میشه. آب اونجا اشغال کرده و تقریبا لب به لب اون دایک مرزی شده. خطر شکستگی خود داره الان به صورت محدود توسط سازمان آبرق خوزستان دریچه هایی که از قبل تعبیه شده بود بین ایران و عراق، این دریچه ها الان تعدادش باز شده و آب داره وارد میشه، ولی اگر که میزان ورودی به همین منوال باشه دریچه های بیشتری باید باز بشه و حجم شاید بین 80 تا 100 متر مکعب بر ثانیه آب به سمت بخش عراقی هم هدایت بشه.
آقای مهندس لاهیجانزاده، پیشبینیتون اینه که ما طالب تا چه زمانی در همین وضعیت مطلوب ببینیم؟
انشاءالله با توجه به این که هم بارش ها تا پایان زمستون پیشبینی شده که به صورت نرمال وجود داشته باشه و هم سد آبگیری باشه، تجربه‌ای که ما از سال 95 یعنی بارش سال 94-95 بارندگی خیلی خوبی بود و اون باعث شد که حتی در این خوشسالی شدید سال 96 ما تالاب بتونیم آبدار نگه داریم. الان حداقل خود وضعیت تالاب تا 2 سال با این میزان آبی که وجود داره، آبی که پشت سد هست، میشه پیشبینی کرد تا 2 سال این وضعیت رو ما داشته باشیم اگر که بارش ها کاهش چشمگیر پیدا کنه. ولی اگر بارش ها انشاءالله در سال بعد هم نرمال باشه، با این وضعیت که ادامه خواهد داشت.
در واقع آقای مهندس، ما میتونیم این نوید رو به مردم خوب خوزستان بدیم که در تابستان سال آینده با موضوع گرد و غبار روبرو نیستن، درسته؟
از نظر کانونهای داخلی تقریبا میتونیم این قولو بدیم. کانونهای داخلی الحمدلله امسال واقعا حال تالابامون خیلی خوبه. خیلی هم ممنونم که این موارد رو رصد میکنید، چه در شرایط سخت و چه در شرایط خوبی مثل الان در کنار ما هستیم.
درود بر شما، این وظیفه ما بر رسالت سیاره آبیه. آقای مهندس لاهیجانزاده، با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. متشکرم از شما خانم خانی. من فقط لبخند به لب ندارم و از صمیم قلبم خوشحال هستم. امیدوارم که این خبر رو درباره همه تالاب‌های کشورمون، به ویژه تالاب‌هایی که در وضعیت خطر و بحرانی قرار داشتن، به ویژه در فصل تابستان بشنویم. بشنویم که تالاب‌هامون رو به احیا هستن.
منم امیدوارم خانم سفری، من خوشحال از اینم که این لبخند روی لبهای مردم خوزستانه در بله. واقع و خدا رو شاکرم که نگاه ویژه‌ای به مردم خونگرم و خوب خوزستان داشته و بعد از سالها در واقع تالاب هورالعظیم احیا شده و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه. به قول شما درباره همه تالاب‌های کشورمون و ما لب و دل همه مردم کشورمون رو خندون ببینیم.
ان شاء الله. متشکرم از شما. آرزو می‌کنم که آسمان ایران همواره بباره و زمین مون پر آب و سرسبز باشه. راهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. و حالا بخشی رو در مورد هفته هوای پاک از زبان شما همراهان برنامه بشنویم.
شیوا رشیدی هستم از خرم‌آباد زیبا و سرسبز. 29 دی ماه روز ملی هوای پاک، اما آیا واقعاً جایی در تقویم و زندگی ما دارد؟ این سوالی است که هر روزه برای ما مطرح می‌شود که آیا ما به عنوان فرزند طبیعت و زمین تلاشی در راستای بهبود شرایطش انجام می دهیم. کره زمین روز به روز گرمتر می شود و بیشترین علت آن هم فعالیت های نابجای انسان هاست که هم به خود و هم به زمین آسیب می رسانند. امروز نه تنها در شهرهای بزرگ که حتی در شهرهای کوچک هم هوای پاک فراموش شده. مثال آن هم همین خرم‌آباد خودمان. خرم‌آباد ما مرکز استان لرستان است و سرشار از چشمه های پر آب که در احاطه کوهستان های سربفراک کشیده قرار گرفته. خرمرود یا گلال از میان آن می گذرد و دریاچه طبیعی کیو در مرکز شهر قرار گرفته. خرم‌آباد ما پر از درخت های زیبا و بلند است و جوی های زلال آب روان در کوچه و خیابان هایش. البته این تصور زیبایی است، اما مدت هاست که آب‌های سطحی روز به روز کم و کمتر شدند و خشکسالی تمام شهر را برداشته. ما هر روز شاهد اتفاقات ناگواری در طبیعت شهری و روستاییمان هستیم. آتش سوزی ها، اقدامات غیر کارشناسانه، چرای بی‌رویه، کشاورزی غیر اصولی که باعث تسریع روند گرمایشی زمین و آلودگی هوا می شوند. ریزگردها هم که به شایع‌ترین اختلال طبیعت تبدیل شدند. اما من و همسالانم دلمان برای برف‌های سنگین تنگ شده. وقتی که باید برای کمک به پدر و مادر پارو به دست می‌گرفتیم و برف می‌تکانیم از درخت‌ها که نکند سرما شاخ و برگشان را ببرد. شهر ما هنوز هم زیبا و خوش‌آب و هواست، اما هیچ وقت مثل کودکی‌هایمان نمی‌شود و ما همان کودکانی هستیم که دعا می‌کنیم باد بیاید، باران بیاید، برف بیاید، حتی اگر خوشی‌های کودکانه من باز نگردد.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کند به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 را به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره بشه. طبیعت ایران مهد گونه های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به توجه و شناخت ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه آگامای سروزقی ایرانی رو معرفی می‌کنیم. آگامای سروزقی از خانواده سوسمارهاست و سطح پشت بدنش توسی یا قهوه‌ایه به همراه نقش‌های روشن. این گونه روزگرده و دونده‌ای سریعه. در موقع احساس خطر به سرعت فرار می‌کنه و پس از طی مسافتی کوتاه ناگهان متوقف میشه و به کمک رنگش خودش رو استتار می‌کنه و از دیده‌ها پنهان میشه. آگامای سروزقی در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور ایران در امتداد رشته‌کوه‌های زاگرس زندگی می‌کنه. پس بیایید با هم مراقب حیات این گونه‌ها باشیم و برای حفظ اونها تلاش کنیم. زندگی سالم و پایدار آدمی در گروه رفتار منطقی با قوانین طبیعیه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کی کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساز با خاویار بادمجون.
بعد از ظهر زمستانی بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. دعوت میکنم با همکارانم در کافه هنر همراه باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
مگه میشه شعله رو از آتیش یا گل رو از عطرش پنهان کرد؟ مگه میشه عاشقی رو از دلم سایه رو از چترش بیرون کرد؟ مگه میشه روشنی رو از چراغ، ماه و از شب زده ها پنهون کرد؟ مگه میشه آه و از تو نفس ها، غم و از میکده ها بیرون کرد؟ تو رو از من، من و از تو، مگه پنهون میشه کرد؟ اگه قانون بشه دوری، نقض قانون میشه کرد؟ مگه میشه تو نباشی؟ مگه میشه گم بشی یا بری دور بشی، دور بشی، قطعه اتم بشی؟ کجا پنهونت کنم؟ مگه میشه یادت از خونه بره؟ اون که با این همه سختی اومده مگه آسونه بره؟ کجا پنهونت کنم؟ مگه میشه بی هوا نفس کشید؟ مگه میشه وقتی خورشید میزنه روشنایی رو ندید؟ کجا پنهونت کنم؟ مگه میشه تشنگی رو از کویر، شوق آزادی رو از مرد اسیر پنهون کرد؟ کجا پنهونت کنم؟ مگه میشه نوتو از تو ملودی، عشق و از وقتی که دیوونه شدی پنهون کرد؟ تو رو از من، منو از تو، مگه پنهون میشه کرد؟ اگه قانون بشه دوری، نقض قانون میشه کرد؟ مگه میشه تو نباشی؟ مگه میشه گم بشی یا بری دور بشی، دور بشی، قطعه اتم بشی؟ کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، همراهان و همه شما هم کافه ها. دوستان ما، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با یک کافه هنر دیگر از رادیو ایران تا با هم در هوای فرهنگ و هنر و ادبیات هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید نفسی تازه کنید. دوستان عزیز، امروز میخواییم با شما در کافه هنر درباره سه تا موضوع مهم صحبت بکنیم. یک موضوع مربوط میشه به برگزاری جشنواره نقاشی روبان قرمز، با یک موضوع جالب و به هر حال ملتهب که مورد توجه شما خواهد بود. یک موضوع دیگر مربوط میشود به یک مستندی به نام قهرمان من کو، در مورد اینکه آیا به اندازه کافی برای مخاطبان در عرصه های مختلف هنری قهرمان ساخته ایم به تبع اقتضائات. و یک موضوع دیگر درباره مسئله مهمی که این روزها به نظر میرسه فرهنگ این سرزمین بهش احتیاج داره، یعنی بررسی و ارزیابی کارنامه فرهنگی، هنری و ادبی انقلاب اسلامی و به این انگیزه جایزه ملی صرف. شما به ما بگید که فکر میکنید چه قله هایی و چه نقاط درخششی در تاریخ فرهنگ، هنر و ادبیات انقلاب اسلامی میبینید؟ اصلا در این چهار دههی که گذشته فکر میکنید که ما به چه موفقیت هایی رسیدیم در عرصه های مختلف، سینما، تئاتر، ادبیات، در زمینه کتاب، در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری به چه موفقیت هایی تونستیم دست پیدا بکنیم و چه کاستی ها و آسیب هایی رو در حقیقت همچنان باهاش دست به گریبان هستیم؟ ما سعی کردیم در کافه هنر هم از درخشش ها با شما صحبت بکنیم، هم از قله های موفقیت در عرصه هنر و ادبیات و فرهنگ، هم از کاستی ها و آسیب ها با شما حرف بزنیم که این یک ضرورت است و یک وظیفه است برای ما در کافه هنر. از شما هم اجازه گرفتیم، از مخاطبان انبوه کافه هنر رادیو ایران، و بیش از 95% شما بر این باور بودید که ما باید مسائل رو آسیب شناسی بکنیم و نقدها رو انشاءالله تا زمان حصول نتیجه پیگیری کنیم. گاهی آدم فکر میکنه که بعد از گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی حالا دست کم فرصت خوبی است که یک نگاهی به پشت سر بیاندازیم، به تمام تلاش ها و اینکه در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی توانستیم به چه مختصاتی دست پیدا بکنیم. یکی از این نیازها این است که برگردیم به خودمون نمره بدیم، ارزیابی بکنیم و قله های درخشش خودمون رو به درستی بشناسیم. یک جایزه‌ای در نظر گرفته شده است برای شناسایی بهترین آثار و بهترین اثر وقتی که به 4 دهه پیروزی انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم. جایزه‌ای که قرار است همه آثاری که در جشنواره‌های گذشته و در مراسم مختلفی که به اعطای جوایز در حوزه کتاب اختصاص داشته، همه این کتاب‌ها رو بررسی بکنه و ببینه که ما چه کتاب‌های در حقیقت موفقی در 4 دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته ایم که اینها جوایزی رو به خودشون اختصاص دادن و حالا از دل اینها گل سرسبد انتخاب بشود. با